والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ در اینجا این شقوق را برای چی فرمودن و ذکر کردن؟ عرض کردیم که شاید گفته شود این هشت مثالی را که هشت بیعی را که مرحوم شیخ فرض کردن برای حصر تمام بیان حکم تمام شقوق، زیرا که اگر اکتفا می شد مثلا به بیوعی که بر مال مالک واقع شده، مبیع که مشهور درش گفتن تصحیح لما بعده و رد لما قبله، و بیوع متتابعی که بر سمن واقع شده، گفتیم کلی سمن فقط، و اینجا هم اجازه احدها تصحیح لما قبله ینعکس تصحیح لما قبله و لیس تصحیح لما بعده. اگر اکتفا به این می شد وقت و اون، چون مرحوم شیخ این شش تا بیع را که فرض کردن، سه تا بر مبیع، سه تا بر سمن، کلی سمن، بعد دو تا هم اضافه کردن، یکی بیع دینار به جاریه که بدل عبد بود در اون بیع سوم بر عبد، بیع بدل عبد به بدل، یک بیع هم این طرف اضافه کردن، یه بیع اون طرف اضافه کردن، یه بیع طولی اون طرف اضافه کردن، یه بیع طولی این طرف اضافه کردن، در ستای بیع طولی در مبیع اضافه کردن بیع دینار بالجاریه، در ستای در اون بیع فرس به درهم و درهم بالرقیف و رقیف بالعسل باز اضافه کردن بیع درهم بالحمار، که شد مثال ها شیشتا هشتا، اون شیشتا این هم دوتا هشتا. کسی در اینجا ممکنه این بیان رو بکنه که اون ضابطه‌ای که در کلام مشهور آمد اذا کان الاجازه على احد العقود المتتابع الواقع على المبیع فاجازه لما بعده صح تصحیح لما بعده و رد لما قبله و ما یقع اذا کان اجازه لما یقع من العقود المتتابع على الثمن ثمن مال المالک عوض مال المالک فتصحيح لما قبله وليس تصحيحا لما بعده، كما يعني نعكس ان شاء الله. این ضابطه مخصوص به بیوعی است که بر خود مال یا بر بدلهایی که برای مالک اخذ میشه صحیح این ضابطه، و اما اگر اون بدل اون بدل بدلی باشه که اخذه بدل بدل البدل باشه، اون بدل بدل البدل باشه و برای مالک نباشه، دست کسی دیگه باشه برای غیر مالک، مثل جاریه که بدل بدل عبده و اونی که عبد را فروخت به دینار آمد دینار را مبادله کرد با جاریه، خب این دیگه مشمول اون ضابطه مطرد و منعکس دیگه نیست. این اجازه اگر مالک خواست این معامله رو اجازه کنه، بگه من این دینار با جاریه رو این رو امضا میکنم، این داخل در هیچ کدوم از این چیزا نمیشه، هیچ کدوم از این دو شقه که مشهور ذکر کردن نمیشه، چون لیس اجازتن للعقد الواقع علی المبیع، عقد بر مبیع دو طرفش غیر مبیع، یک طرفش دیناره یک طرفش جاریه است، این هیچ کدومش مبیع مالک نیست، بدل مبیع مالک که دینار باشه، یا آمد اجازه خاص بکنه عقد واقع بر بیع درهم بالحمار، اون کسی که درهم را گرفت رقیف را داد به فضولی، بعد خودش با درهم رفت یک حماری خرید، مالک عبد بود گفت من این معامله رو میخوام، این حمار رو میخوام، خب اینو امضا کنه، اینجا مدعا اینه که مرحوم شیخ این دو مثال را اضافه کرد برای این نکته که حکم تمام شقوق را بگه. اون قاعده مشهور که فی المبیع کذا و فی الثمن ینعکس، فقط در اون شش بیع، ستا بر مبیع ستا بر ثمن، در نحوه ترامی اسمان درسته. اما اون جایی که بیاین ما فرض کنیم باز یه معامله دیگری واقع شده، پولی بر بدل مبیع، به دست من اشتر المبیع و باعه، یا بر بدل مبیع، بر کسی که اخذ الثمن برای مالک بعد بادله او بشه این، پس رفت دست دیگری، اون دیگری باشه چیز خرید، مالک خواست اون شیء اخیر را که او خریده اون خواست امضا کنه، این دیگه مشمول این قاعده اینا نیست. ولی زمان مرحوم شیخ این دوتا را هم فرض کردن اضافه بر اون شیشتا تا احکام این را هم بیان کنن که حکم این چیه. حکم این که انه اینها به عنوان نقض بر اون قاعده است، کسی ممکنه این نقض بر اون قاعده قرار بده، بگه در این دو مورد دیگه اون قاعده صادق نیست. اینجا بدل نوعی است، ولی در عین حال الاجازه لیسه، باسته عکس قاعده است، فرد قاعده که صادق نیست، چون اجازه مبیع نیست، اجازه بدل ثمنه، عکسش هم صادق نیست. حتی اگر اراده کنیم از بدل نوعی، چون اینجا بدل نوعی است در حقیقت، این بدل اون مال المالک، حالا یا بدل خود ماله یا بدل البدله، اینجا اجازه این عقد که وقع علی البدل، این یکی از این دو عقد، لیس تصحیحا لما قبله، لیس ینعکس. اما در بیع الدرهم بالحمار، اون امضا کرد مالک مبیع، بیع الدرهم بالرقیب که قبل از اون بوده یبطل، نه یصح، یبطل ما قبله، چون معناش اینه که مالک درهمش رو میخواسته، وقتی فروخته به رقیب این را رد میکنه مالک، میگه برو رقیفت بگیر درهم مال من، حمار برای من، این درهم به حمار میخواد امضا کنه دیگه، پس یبطل ما قبله، عکس اون لاینعکس که گفتن، لاینعکس گفتن یصح ما قبله و نسبت به ما بعدش مثلا، نه این یبطل ما قبله، نه ان یصح ما قبله. در بیع الدینار بالجاریه هم همینجور، در بیع الدینار بالجاریه این اگر امضا کرد، اونجا چی میگفتن؟ در بیع الدینار بالجاریه این اگر اون امضا کرد در حقیقت یصح بیع العبد بالدینار، اون بیع قبلی در اون طرف این دفعه صحیح میشه، بیع العبد بالدینار نه باطل میشه. چرا سایر بیوع باطل میشه؟ بیع العبد فرس، بیع العبد به کتاب، اونا باطل میشه، بیع العبد به دینار صحیح میشه و بیع دینار به جاری هم صحیح میشه. پس بالاخره این قاعده مطلق، این قاعده ای که گفتن مخصوص به بیوعی است که یقع یا علی المبدل، فقط قسمت طرد قاعده، یا علی بدل نوعی، ولی بدل نوعی که دست خود فضولی باشه، نه هر بدل نوعی، این هم بدل نوعی است، اینجا این هم بدله، ولی ببینیم امضا کردنش دو تا اثر مختلفی داره و مشمول اون قاعده نیست. این به عنوان یک دفاعی از این که چرا مرحوم شیخ این مثال ها رو 8 تا زد، 8 تا بیع رو فرض کرد و اضافه بر اون 6 تا 3 بیع در مبیع و 3 بیع در ثمن به دست فضولی آمد، دو تا بیع دیگر جنبی رو هم فرض کرد تا بیان کنه که این اجازه بیوع واقع بر ثمن همیشه اینجوری نیست که یستلزم صحت ما قبله و نسبت به ما بعدش مثلا اگر اجازه کنه اجازه میشه، لا یستلزم صحت ما بعده، اینجوری نیست، بعض جای یستلزم بطلان ما قبله، مثل امضای بیع درهم به حمار. ولی ما اگر ضابطه به اون بیان بیع نوع، بدل نوعی و ثمن نوعی بگیریم که بعضی اینجوری تفسیر کردن به همین مقدار، خب بله، مجرد نوعیت ثمن کافی نیست، یعنی که این ضابطه حاصل باشه و منطبق بشه در همه جا، نیاز به این استثناء داریم. ولی اگر ما برگردیم به اون میزانی را که مرحوم شیخ اشاره کردن بعد ما شرح دادیم، اون میزان حاصلیست حتی در اینجا. اون میزان چی بود؟ میزان این بود که ما دو شکل ترتب و طولیت داریم. یک طولیتی که ازش ما تعبیر کردیم به ترامی اشخاص یا ترامی عاقدین، تبادل عاقدین بر یک مال، و یک طولیتی که ازش تعبیر کردیم به ترامی اسمان، یا مشهور تعبیر کردن به ترامی اسمان، که برای یه نفر خیره میشه مثلا برای یه نفر، ولی معقود متبدل میشه، این بدل میشه جایگزین یه بدل دیگه میشه، او جای این میاد برای همون نفر. این دو شکل ترتب طولی بود. گفتیم اگر هر دو یکی شدن یا هر دو دوتا شدن، اینجا دیگه طولیت در کار نیست، چیز دیگه است. حالا که دو شکل طولیت داشتیم، حکم طولیت اول رو گفتیم اینه که اگر یکی از اینا رو امضا کنه، ما بعد یصح ما قبل یرد، یرد در طولیت به نحو ترامی اشخاص، در طولیت به نحو ترامی اسمان ینعکس، اگر یکی رو امضا کنه صحت ما قبل رو مستلزمه و نسبت به ما بعد لا استلزم صحت. اینا معنای ینعکس. حالا این مطلب، این دوتا ترامی ها همچنانی که ممکنه ملاحظه بشه یکی مستقل از دیگری، در یک عقودی ممکنه هر دو با هم باشه، یعنی هر دو طولیت ترکیب بشه، تا یه جا طولیت به نحو اول، تا یه جای دیگه طولیت به نحو دوم. از قبیل همین مثال بیع، این دوتا مثالی که مرحوم شیخ اضافه کردن، اینجوری در حقیقت درست میشه. بیع عبد به فرس، بیع عبد به کتاب، بیع عبد به دینار، اینا طولیت به نحو ترابی اشخاصه. اونی که عبد را به دینار فروخت، باز این دوتا بیع کرده، یکی بیع عبد به دینار، یکی بیع دینار به جاریه، این مثالی که برای شیخ اضافه. این دوتا را رفته نگاه میکنیم، ترامیه در اسمانه، درسته؟ چون در اینجا عبد را از طرف خودش فروخته به جاری، به دینار، باز دینار را از طرف خودش فروخته به جاریه، پس برای خودش دوتا معامله کرده، یکی بیع عبد به دینار، یکی بیع دینار به جاریه، طرفش یکیه، دوتا نیست. ترامیه اشخاص دیگه نداریم در این دو بیع، این دو بیع یک طرف داره، دوتا من له العقد کیه؟ خودشه، خود این مشتری ثالثه، این مشتری ثالث دوتا بیع انجام میده، یکی بیع عبد به دینار که بیع عبد دینار برای خودشه، طرفش خودشه، بازم دینار رو که گرفت برای خودش میفروشه به جاریه، پس این دو بیع ترامیش ترامیه به نحو ترامیه در اسمانه. پس تا اینجا نسبت به ما قبل ترامی در اشخاصه، این دوتای بعدی بین خود این دوتا ترامی در اسمانه. اون مثال بیع درهم به حمار، اونم مرکبه، اون هم در حقیقت چهار تا بیع ما اینجا داریم، یکی بیع عبد به، یکی بیع فرس به درهم، بیع عبد که بیع عبد در اسمان از ثمن از فرس شروع میشه، بیع فضولی بیع فرس رو فروخته به درهم، این یه بیع، و یکی بیع عبد به فرسه که فضولی کرده، خب اون چون اونم در اونجا گفتیم دخیله در تسخیر در استلزام، قبلا گفته شد بیع عبد به فرسه که فضولی کرده، یکی هم بیع فرسه به درهم، این دوتا رو فضولی انجام داده به نحو چی؟ به نحو، و همچنین بیع درهم به رقیف، این سه تا عقد رو فضولی انجام داده به نحو ترامیه در اسمان، نه در اشخاص، چون همه چیز برای خودش انجام داده، یعنی برای اون بایع انجام داده، عبد را برای بایع فروخته به فرس، فرس را برای بایع فروخته به درهم، درهم را برای بایع فروخته به رقیف، فقط مبدلا ای بدل ها عوض شده، این سه تا ترامی اسمانه. بیع عبد، بیع درهم به رقیف و بیع صاحب رقیف درهم را به حمار، این دوتا به نحو چی هست؟ به نحو ترامی در اشخاص هست، چون این دوتا یک مال در هر دو هست و اون درهمه، درهم مشترک، اینجا هم ثمن بیع اوله یا مبیع بیع اول، هم مبیع بیع دومه، ولی در مبیع اول درهم داده میشه در مقابل رقیف برای کی؟ برای مالک یا برای خود فضولی. در بیع من اشترا الدرهم یا اخذ الدرهم بالرقیف، وقتی درهم رو میده به حمار، این حمار رو میگیره برای خودش، نه برای مالک یا فضولی. این دوتا عقد پس با هم دیگه از قبیل ترامی در اشخاص هست، درهم مشترکشون هم درهمه نه مبیع، درهم اینجا حکم مبیع رو داره، در بیع عبد به فرس و بیع عبد به کتاب و بیع عبد به، این حکم او رو داره. پس اینجا این دو تا بیع طولی با هم، بیع درهم به حمار و بیع درهم به رقیف، این دو تا بیع طولی هن، ولی به نحو ترامی در اشخاص، نه ترامی در اسمان. اینجا شق من له البیع هم عوض شد، دو تا بایع و دو تا بیع مترتب بر هم به نحو ترامی ترتب بیع دو بایع بر دو بایع سابق، که این دو بایع غیر از اون دو بایع یه نفر مشترک بینشون. خب پس در اینجا در حقیقت ما یک دو تا، همیشه در هر طولیتی ما دو تا ترامی در مقابلمون میبینیم، یا در اسمانه یا در اشخاصه یا مرکب با هم، تا اینجاش در اونه تا اونجاش در اون. هر چه مثال بزنیم بالاخره از این دو تا ترامی با فرض طولیت، مگر از طولیت بیایم بیرون بشه مسئله زمانی عرضیه دیگه، اون خلفه، خارج از بحثه. پس هر جا تعاقب و ترتب و طولیت در عقود طولی باشه، این طولیت یا از اولیست یا از دومی، یا تا یه جای که فرض کردیم از اینه تا یه جای دیگه از اون، پس همه جا این ضابطه گفتیم منطبقه. ضابطه کلی هم اینه، اجازه هر عقدی در ترامی اشخاص موجب رد ما قبله و صحت ما بعد، در ترامی در اسمان ینعکس، یعنی موجب صحت ما قبله به اون اندازه‌ای که مربوط به این ترامی است، و لا یجب ان یکون تصحیحا لما بعد، نسبت به ما بعد ساکت. اینجا هم همینجور. حالا اینجا اگر آقای مالک بیاد بیع حمار را، بیع درهم به حمار را بخواد امضا کنه، اون مقدارش که ترامی در اشخاص همون قانونه رد لما سبق درسته. اینجا میبینیم اگه گفت من بیع درهم رو به حمار میخوام، یعنی رد کرده بیع درهم رو به رقیف. بیع درهم به رقیف چون بیعیست که این یتوقف علیه و داک طولیون لهذا به نحو ترامی در اشخاص، این امضاء بیع عبد به کتابه که رد لبیع عبد به فرسه. اینجا همینجور به لحاظ درهم تا ای را امضا بکنه بگه من درهم را با حمار میخوام با معامله کنم، حمار را میخوام، معناش اینه که بیع درهم به رقیف را رد کرده و درهم را خواسته برای خودش. پس این دوتا که طولیتشون به نحو ترامی در اشخاص مستلزم رد ما قبلش، ما قبل این از اون بیوع دیگر، اون بیوع به لحاظ درهم ترامی در اسمانه نه ترامی در اشخاص، اونا را یستلزم صحته. پس اون مقدارش که ترامی در اشخاص رد لما سبق، اون مقدارش که ترامی در اسمان تصحیح لما سبق، همینجور هم هست. تا اونها صحیح نشه نمیتونه این مالک درهم بشه و نمیتونه مالک حمار بشه با امضای معامله درهم. پس اجازه بیع حمار به درهم یستلزم تطبیق همون دو ضابطه که گفته شد به شکل کامل نسبت به اون مقداری که از عقودی که قبل از اوست و این مترتب بر اوست ترتب به نحو اول باشه رد اوناست، اون مقدارش که به نحو دوم امضای اوناست. و لذا میبینیم امضاء بیع درهم بالحمار رد لبیع درهم بالرقیف و امضاء صد تا معامله دیگه هم واقع بشه همش همینجوره. بعد از این اون که درهم را گرفته به حمار بره با درهم مثلا یه دونه بیت بخره، منزل بخره یا طعام بخره، او باز بره یه چیز دیگه بخره. اگه اون آخری رو خواست تمام اینهایی که وقع على درهم به نحو ترامی در اشخاص رد دنله هم این همه رد کرد، هر کی بره مال خودش بگیره تا درهم به رقیب و اون ستای قبلی امضاء الله، چون در درهم که بخواد مالک بشه اون ستا باید صحیح بشه، چون اونا ترامیشون ترامی در اسمانه نه در اشخاص. اون طرف هم همونجور، در طرف بیع درهم بالجاریه همینجور، بیع درهم بالجاریه اگر بیع درهم بالجاریه نسبت به بیع الجاریه بیع العبد بالدرهم بیع الدینار بالجاریه نسبت به بیع العبد بالدینار، این دو تا ترامیشون گفتیم چجوریه؟ ترامی در اسمانه، ما قبلش ترامی در اشخاصه. اینجا اگر آمد مالک بیع عبد به دینار امضا کرد، خب ما قبلش رد لما قبله، ما بعدش تصحیح لما بعده، و نسبت به این که ترامی در اشخاص همون حکم ترام لا یکون تصحیحا ولا ردن، اون حرف اینجا میاد، چون ممکنه بعد بخواد باز دو مرتبه درهم رو به جاریه عوض کرده اونم امضا کنه، ممکنه نخواد امضا کنه، عین همون چیزی که در اسمان گفته شد. اگر آمد بیع دینار بالجاریه رو امضا کرد، بیع دینار بالجاریه که امضا کرد، ما قبلش آنچه که این طولیتش به نحو ترامی در اسمان امضا میشه که چی باشه؟ بیع العبد بالدینار، چون تا بیع العقد به دینار امضا نشه مالک دینار نمیشه تا بخواد جاریه رو مالک بشه. پس امضاء بیع دینار به جاریه مستلزم امضاء ما قبلشه، اون عقدی که به نحو ترامیه در اسمان ما قبلش قرار میگیره که بیع عقد به دیناره، اون امضا کرده. ما قبل از این بیوع دیگر اونا دیگه ترامیه در اشخاص با این، نه ترامیه در اسما، اونا دیگه سمنای برای این نبودن. امضای یکی از این دو تا، چه بیع العقد به دینار امضا کنه چه بیع دینار به جاریه را امضا کنه، عقود قبلی نسبت به هر دوی اینا به رحمت ترامی در اشخاصن، یلزم من امضاها امضا احدهما رد او. پس ببینید این قاعین ضابطه را اگر ما بردیم رو این نکته، رو نکته کیفیت طولیت، ما دو کیفیت طولیت بیشتر نداریم در تمام عقود طولی، یا طولیت به نحو اول یا طولیت به نحو تو، یا هر دو در یه جای طولیت ها مرکبه، تا یه جا این طولیت تا یه جا اون طولیت، و میزان رو این قرار بدیم، کیفیت طولیت قرار بدیم، بگیم اگر طولیت و توقف و ترتب، ترتب به نحو ترتب در اشخاص باشه، در شخص بایعین ای اشخاص عوض میشن با وحدت مبیع، اونجا امضاء هر کدوم از طرف اونی که اون مالک اون مال، اون کسی که اون مال واحد رو میخواد، امضاش رد ما قبله و تصحیح ما بعده. هر جا به نحو ثانی است ترتب و طولیت، به تبادل و جایگزینی مالی برای مالی با وحدت من له العقد، مالها عوض میشن و مترتب هم بر هم قرار میگیرن، اینجا ینعکس، یعنی امضاء هر کدوم از اینا تصحیح ما قبله و نسبت به ما بعدش ساکت، مثلا ممکن اون رو امضا کنه ممکن امضا نکنه. اگر یه عقدی تا یه جای، یک سلسله عقودی تا یه جایی طولیت ترتب اولی رو داشت تا یه جایی ترتب دومی داشت، یلحقه فی کل من القسمین حکمه، پس این ضابطه یه ضابطه منحصری است، این ضابطه یک ضابطه منحصری است و دیگه نیاز به بیش از این ندنه، هیچ قید و استثنایی هم بهش نمیخوره. البته مرحوم شیخ از کلامش استفاده میشه که این ضابطه منحصره، چون بعد از اینکه این شقوق رو میگن، ظاهرا این شقوق رو برای توضیح میگن، بعد میان میگه که مقصود صاحب ایزاح فخر در ایزاح یا مثلا شهید در دروس، مقصودشون ظاهرا همین باشه، چون تعدد اشخاص و وحدت اشخاص را مطرح میکنن. اگر ما تعدد اشخاص و وحدت اشخاص رو برگردونیم به این، وحدت اشخاص یعنی ترامیه در اسمان، چون ایشون میگن و هادا هو ترامن فی الاسمان، و لب مقصودشون این باشه که طولیت و ترتب در اثر تبادل اسمان، جای هم شدن اسمان با وحدت من له العقل، این یک ترتبه. ترتب دوم وحدت معقود علیه مال و تبادل و ترامی من له العقد، ای به او بفروشه، او همین مال به یکی دیگه بفروشه، او باز همون مال به یکی دیگه بفروشه، این ترامیه در اشخاص با بودن یک مال در کل این عقود، موضوع معقود علیه کل این عقود. این دو نحو طولیت ما غیر از این دو نحو، یه نحو سومی از طولیت نخواهیم دید. چرا؟ ترکیبی از این دو تا خواهیم دید، یه عقدی ما سبقش عقودی باشه متوقف بر صحت اونا باشه، بعضی از اون با از اون قسم اول باشه، بعضی از این قسم دوم باشه، اما یه قسم سوم دیگه نداریم در از برای طولیت. وقتی قسم سوم نداشتیم، ما این حکم این دو قسم رو که گفتیم ضابطه منحصره دادیم، گفتیم هر جا به نحو اول باشه امضاء اون یکی از اونها رد ما قبله و تصحیح ما بعد، هر جا از نحو دوم باشه ینعکس، یعنی تصحیح ما قبله و نسبت به ما بعد نیست تصحیح هم ولا ردن، مثلا میدونه رد کنه میدونه تصحیح کنه. این ضابطه منحصر، این هم جاهایی که فقط یک شکل طولیت و ترتب هست بین عقود طولیه اونجا رو شامل میشه، یا به نحو اول یا به نحو دوم هم شامل میشه، اونجایی که هر دو شکل باشه، قسمت اولش اینجور باشه قسمت دومش اون، یا برعکس. این ضابطه منحصر حاصره است و فنی است و حل میکنه مشکل را. میتونیم در تمام موارد این را بگیم که کلما امضا مالک در اون بیع فضولی یکی از این عقود طولی را، وقت ما قبلش اونجایی که طولیت به نحو ترامی در اشخاص باشه رد له، اونجایی که به نحو ترامی در اسمان باشه ابقاء له، اونجایی که هر دو باشه تا اون مقداری که از این باشه رد، از اون امضا و یستلزم الامضا، نسبت به ما بعد هم همونی که گفته شد، و دیگه نقضی نمیمونه. این که مرحوم ایروانی و خیلی از محشین دیگر شد اینجا گفتن مطلب مرحوم، این مطلب مشهور، این چیزی که مشهور گفته، این ضابطه منحصر نیست، ما باید اینجوری بگیم، اونا ایشون اینجوری فرمودن، میزان اینه که اینجوری بگیم، نمیتونیم ضابطه بدیم. دعن که حدیث الثمن والمثمنش اینجوری گفته، ول کن این تعبیرات ره، بگو که هر جا امضای یک عقدی مستلزم امضای عقود دیگری شد اونا صحیح میشن، صحتش متوقف شد بر اونا صحیح میشن، اگر متوقف شد بر بطلان اونا رد میشن. میزان اینه. ببینین این ملازمه با چی داره؟ ملازمه داره با صحت چه عقدی؟ پس امضای این امضای اوناست بالالتزام. و ملازمه داره با باطل شدن چه عقدی از طرف این مجیز؟ پس امضای این رد اونه از طرف این مجیز. یه قضیه به شرط کلیه به شرط محمول گفته، یعنی هر جا ملازمه هست اون ملازمه هست، خب بله هر جا ملازمه هست، اما کجا این ملازمه هست؟ البته یه چیزی هم سعی کردن بیان کنن که دیگه ضابطه نیست، اشبه به استقراء مثال هاست، اگر این چینی باشه اینجور میشه، اگر اونجور باشه این میشه، که خب یکی یکی میشه همه این مثال ها رو وارد کرد توی دیگه ضابطه نیست. این بیان حکم کل امثل است. پس ضابطه رو خراب کرد ایشون و فقط این ضابطه انتزاعی اجمالی که دیگه اینم ضابطه نیست، این قضیه به شرط محمول بدیهی است از قضایی که قیاسات ها معاه. هر جا امضا یکی از این عقود توری مستلزم امضا یکی عقد دیگری است، اون عقد دیگر امضا میشه. هر جا مستلزم رد و بطلان عقد دیگری است از طرف این، اون عقد دیگر رد میشه. باشه بگی این دیگه ضابطه نیست، این همون هر جا ملازمه باشه ملازمه هست، خب ملازمه باشه ملازمه هست، هر جا این باشه این هست، خب هر جا این باشه این هست. پس بنابراین ما تونستیم، اجازه بدید آقا، بنابراین ما تونستیم مطلب مشهور را با یک ضابطه فنی درست کنیم، بگیم مطلب مشهور مطلب صحیحون و منضبطون و هیچ نقضی هم برش واردشون هیچ سعی کرده نقض بکنه، که بیع سمن اون نقضایی که سری نقضایی که دیروز قبلا گذشت که مسئله وحدت بر میزان شیخ و وحدت شخص و تعداد اشخاص دخیل نیست، اشخاص رو به معنای عاقد گرفت، اون اشکار رو اون دو تا نقض رو اونجا کرد. در ثمن کلی هم کسی که تعبیر به ثمن کلی کرد و ثمن شخصی و مبیع شخصی اونجا هم نقض کرد، که خب اینجا ثمن کلی است، نوع ثمن اینجوری نیست که هر جا نوع ثمن رو امضا بکنه مالک، مالک اصل مال ثمن رو بخواد، یستردم صحت ما قبل و یستردم بطلان ما قبل، بیع حمار به درهم این مالک بخواد امضا کنه، یستردم بطلان ما قبل که بیع درهم برقیق بشه، نه یستردم صحت ما قبل و هکذا. از اینجور نقوض ایشون خیلی داره به مرحوم شیخ در این بحث و حسابی سعی کرده کل این چیزا رو مورد نقض قرار بده. این نقوض همهش یندفعه، اون نقض تعدد اشخاص و وحدت اشخاص یندفه، به اینکه مقصود از شخص شخص عاقد نیست، بلکه مقصود از شخص شخص من له العقده. این اشکال اینجا یعنی که امضاء ثمن کلی مستلزم این نیست، امضاء ثمن در نوع ثمن لو اراد الثمن مستلزم این نیست که یصح ما قبله، از جهه یبطل ما قبله. این نقوض هم رد شد به این بیان، چون میزان دیدن اون دو نوع ترتبه مقصود از این دو شق، این دو تا ترتبه که ما دو تا ترتب بیشتر نداریم، دو سنخ ترتب و طولیت بیشتر نداریم. اون سنخ از ترتب حکمش اینه، این سنخ از ترتب هم حکمش یعنی عکسه فی الثمنه، یعنی عکسه یعنی فی الترتبه فی الاثمان، فی ترام الاثمان یعنی عکس و فی ترام الاشخاص اونجوری. اگرم یک طولیتی هر دو را داشت، جای ما قبلش سلسله عقود طولی ما قبلش بعضیش از این قبیل بود بعضیش از اون قبیل، هر کدوم یلحق و حکمو باز همین ضابطه درشون منطبقه منحصران و دقیقاً و تاماً، یه ضابطه ریاضی میشه در حقیقتی، مثل حل معادلات ریاضی است، حالت چیز داره. بلکه دیگه ثمن و مثمن هم ما لازم نیست داشته باشیم، یعنی مبیع باشه بدر باشه دیگه فرق هم نمی کنه، از اینکه مبیع باشه مال مالک یا ثمن باشه. در بیع درهم فضولی اگر درهم مالک را براش شراء فضولی کرد، اونم عین این بیانات درش هست، در ترامی در اسمان یا در ترامی، در ترامی به معنای در بگیم ترامی در معقود علیه یا ترامی در عاقد، حالا چه اون معقود علیه که مورد نظر مبیعه چه ثمنه. در کل این موارد این ضابطه ضابطه منحصره و حاصره و منطبقه، پس بنابراین اشکالی دیگه در اینجا نخواهد بود. این هم به عدل هم به حمار اگر مالک اینو خواست، گفت من میخوام بیع این درهم به حمار را، این رو میخوام، یا صاحب حمار باز رفت درهم باش چیز که با اشترابیهی دارن، گفت من دار رو میخوام، این در حقیقت امضا کرده این عقد رو، که این عقد ما قبلش طولیست متوقف بر عقود قبلی است، که عقود قبلیش بعضیاش ترام به نحو ترامی در معقود علیه، یعنی در اسمانه، بعضیش به نحو ترامی در عاقده، در عاقده، در من له العقده. اون بیع درهم به رقیف و بیع درهم صاحب درهم، صاحب رقیف درهم و فروخ به حمار و صاحب حمار درهم و فروخ به خانه، این سه تا ترامی در عاقدینه، چون درهم واحده در همه اینا، معقود علیه درهم، مولا درهمش میخواد که باش اون ملک رو بخره، خونه رو بخواد، این ترامی در عاقدینه بر یک مال که مال در مال درهم باشه. اینجا اگر آخری رو مالک امضا کرد، دو تای قبلش رد کرده، پس بیع درهم به حمار، بیع درهم به رقیف، هر دو تا رد کرده. ما قبل از درهم به رقیف که چی بود؟ فرس به درهم، عبد به فرس، اون امضا کرده، چون اونا دیگه ترامی در اسمانه، نه ترامی در عاقدینه، اونجا ترامی در معقود علیه، و این میخواد برسه به درهم، همه اونا برای یه نفر که خودش باشه خریده شده، یا فضولی باشه خریده شده، ترامی در اسمانه. پس بنابراین امضاء لما قبله مما يكون بنحو الترامي في الاسماء و رد لما قبله مما يكون بنحو الترامي در اشخاص، این کبرای کلی هر دو ضابطه اینجا منعکس شد. اون طرف هم اگر فرض بکنیم از بیع دینار به جاریه، باز بیع دیگری کرد، مشتری سالس، باع العبد به دینار، باع دینار به جاریه، باع الجاریه به البيت، باع البيت به الطعام، مالک خواست طعام رو بگیره، اون آخری رو بگیره، ما قبلش که به نحو ترامی در اسمانه، همه درست میشه تا بیع عبد به دینار. ما قبل بیع عبد به دینار، چون همش به ترامی در عاقدینه، همش باطرد میشه، اجازه میشه. پس این یه ضابطه منحصره در همه جا، در همه جا این دوتا نکته کلی بعد از بیان روح این دو نکته، روح این دو نکته اینه که اگر تعاقب و ترامی در اون عقود و ترتب در عقود به نحو ترتب در عاقدین باشه با وحدت معقود علیه، اینجا امضاء و احدها رد لما قبله، و اگر به نحو ترامی در اسمان باشه و ترامی در معقود مال معقود علیه باشه و وحدت من له العقد باشه و شخص، اینجا رد و امضاء احدها، امضاء لما قبله، نه رد، یعنی عکس امضاء لما قبله. اونجا هم که هر دو باشه، کلون یلحق و حکمه، هیچ کدوم نباشه بس توریتی در کار نیست، جایی که هیچ کدوم از این دو تا نباشه توریتی در کار نیست. شکل سومی از توریت هم ما نفهمیدیم، ولی شاید باشه، ما عقلمون نرسید به شکل سومی از توریت که بگیم اونجا دیگه توریت معقوله. پس بنابراین این بیان، بیان حاصل، بیان نه، یا هر دوست، یا اون یکی میخواد ترامی صفت عقد نیست، فقط صفت سلسله است، سلسله طولیت. اونجا یک سلسله بزرگی هست، از عبد به فرس شروع میشه تا بیع حمار به این سلسله هر دو ترامی درش هست، یک قسمتش اولی، یک قسمتش دومی. بابا این ترامی صفت سلسله است، ترامی صفت مجموع عقود متعاقب است. این عقود متعاقبه ای که اینجا این در سلسله اونا قرار گرفت، عقد مجاز، اگر یک سنخ باشه خب هم حکم یک سنخ داره، اگر هر دو سنخ توش باشه نسبت قهران، هر دو سنخ در یه جا نمیتونه قرار بگیره، چون گفتیم محال این دو تا با هم باشه، هر دو سنخ در یه جا، یعنی یک قطعه از این سلسله اینجوری است، یک قطعه از اون سلسله اونجوری است. اینجا وقتی یکی رو امضا کرد، نسبت به اون قطعه که اینجوری باشه حکم اینجوری داره، نسبت به اون قطعه که اونجوری باشه حکم اونجوری داره، دیگه واضحه دیگه، بحث دو تا چهار تا است دیگه. بنابراین این قاعده، قاعده منحصره منضبطه و حاصره، و اشکال مرحوم ایروانی، اشکالات زیادی که در اینجا ایشون خیلی با تمطراق وارد کردن وارد نیست. به این ترتیب این بحث تمام میشه، میریم سر بحث دیگری که مرحوم شیخ فرمودن ثم انه لا اشکالا، در همین عقود مترتبه اشکال ایشون در اصل کبرا، در اون این اشکال مربوط به اون مطلب اولی که بحث کبروی است کردن، نقل کردن این اشکال رو از مرحوم قطب الدین یا کی از یک نفر نقل شده که بعضی از صاحب دروس اینا دنبال کردن، اشکال توسعه دادن که بس این اشکال رو ملاحظه کنید ببینید اون اشکال چیه. دیگه اون اشکال کبروی است، ربطی به اون بحث میزان و ضابطه در مطلب دوم نداره.